گاز را ببندید و کنتور برق را قطع کنید و در را قفل کنید. برای مراقبت از اعضای آسیب پذیر خانواده، هر فرد آسیب پذیر باید یک همراه کمک کننده داشته باشد. داروهای مهم و شخصی را حتما بردارید. تخت بیمار را کنار وسایل سنگین و شیشه‌ای مانند کمد نگذارید. چه کسانی آسیب پذیرند؟ کودکان، مادران باردار و شیرده، افراد ناتوان، سالمندان و بیماران خاص. برای آمادگی خانوادگی و اجتماعی، سوابق بیماری و گروه خونی خود را به صورت مکتوب همراه داشته باشید. پناهگاه ساده‌ای در زیرزمین آماده کنید. راه پله‌ها را خالی نگه دارید. به سالمندان یا همسایگان نیازمند کمک کنید. برای ارتباط در بحران، همه اعضای خانواده باید شماره تلفن یکی از بستگان را حفظ باشند. محل مشخص برای تجمع بعد از حادثه را بدانند. مثلا میدان، مسجد یا مدرسه. محلی برای نصب پیام برای اطلاع از وضعیت همدیگر مشخص کنند. پس از حادثه، از محل حادثه فاصله بگیرید. در حد توان به مجروحان کمک کنید. از تماس با اجسام مشکوک پرهیز کنید. از انتشار تصاویر ناگوار خودداری کنید. یادمان باشد آمادگی ما نجات جان ما و دیگران است و در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از همراهیتون با برنامه ایران سربلند خیلی ممنون و متشکرم. اما قرار هست در این لحظه بریم سراغ گفتگوی بعدی و در فضای بین الملل موضوعی رو دنبال کنیم. همطور که میدونید خب جنگ روسیه و اوکراین چندین سال هست ادامه داره، ماهیتی فرسایشی پیدا کرده و این جنگ تحمیلی اخیر که از سمت آمریکا و اسرائیل بر کشور ما تحمیل شد، کمی فضای اون جنگ رو در دنیا به حاشیه برد و خبرهاش رو کمرنگ کرد. به تازگی اتحادیه اروپا موضعی رو گرفته مبنی بر اینکه جنگ ایران به زیان اوکراین خواهد بود. ما میخوایم راجع به این موضوع به طور خاص بیشتر صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و البته جانشین سازمان بسیج اساتید کشور. جناب آقای دکتر حمیدی، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر فیروزی عزیز و شنوندگان فهیم و فکور این رادیوی فاخر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. دیدگاهتون چه هست در مورد این موضع اتحادیه اروپا؟ ببینید، من داشتم در مقدمه گفتگو با شما این رو عرض میکردم که الان جنگ روسیه و اوکراین چندین سال داره میگذره، ماهیت فرسایشی پیدا کرده، اتحادیه اروپا به تازگی موضعی گرفته مبنی بر اینکه جنگ ایران به زیان اوکراین خواهد بود. دیدگاهی دارید در این رابطه؟
واقعیت این هستش که موضوع اوکراین یک موضوعی است که مرتبط با نظام استکبار جهانیه و استکبار جهانی برای تسلط بر
آقای حمیدی، چون هنوز تا صحبتتون به اصطلاح جا نیفتاده، اگر از تجهیزات جانبی یا بلندگوی تلفن استفاده میکنید، من خواهش میکنم که به حالت معمولی تلفن رو برگردونید. آره، با خود گوشیتون مستقیم صحبت کنید، صدا کیفیت میره بالاتر. الان فکر کنم خیلی بهتر شد. بله بفرمایید.
بله، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
عرض کردم خدمت شما که در حال موضوع اوکراین موضوع مبارزه برای تمامیت خواهی استکبار جهانی بر سطح اروپا و در ادامهش در خاورمیانه و غرب آسیا.
بله.
این دو موضوع با هم بی ارتباط نیست، اما واقعیت این استش که موضوع ایران یک موضوع منحصر به فرده. به واسطه تسلط نگرش اسلام خواهی در ایران و عدالت خواهی و ظلم ستیزی موجود در فرهنگ و تمدن انقلاب اسلامی، واقعیت این استش که به لحاظ وجود چنین نگرشی قطعا نظام استکبار جهانی رو بر نمیتابه. اگر در اوکراین به دنبال توسعه سرزمینی و توسعه منابع تحت پوشش اوکراین هست، اینجا به لحاظ تسلط بر نوع نگرش و دیدگاه خاص انقلاب اسلامی، این دو با هم تفاوت داره. اونجا جنگ سرزمینی است، اینجا جنگ ایدئولوژیکه. منتها منافع استکبار جهانی در هر دوش اگر بتواند بر این دو غلبه کند که بعید است، تأمین خواهد شد. به همین خاطر مردم ایرانی، مردم مسلمان ایران، به لحاظ دارا بودن این تمدن 5000 ساله دیرینه و همینطور به لحاظ داشتن تفکر انقلابی ایران اسلامی، ترکیب این دو با هم پدیده جدیدی رو ایجاد کرده که در تاریخ جهان بی سابقه است.
بله.
یعنی در هیچ نقطه ای از کره زمین، در هیچ مقطعی از تاریخ چنین ملتی نبوده. این ملت ملت بسیار متفاوتی است و در این روزها که مردم ما با تمام توانشون شبانه روز پای انقلاب ایستادن، نشون دادن که با تمام مردم جهان متفاوت هستند. این دوتا روحیه‌ای که عرض کردم، روحیه ایران دوستی با اون تمدن قدیمیش و روحیه اسلام خواهی و کفر ستیزی و استکبار ستیزی ناشی از تفکر انقلابی اسلامی، این دو با هم ترکیب شده، پدیده جدیدی به وجود آورده که دنیا توان درکش رو نداره. وقتی توان چنین درکی وجود نداره، تلاش میکنن که با شیوه های ابتدایی جنگ مکانیکی با این انقلاب برخورد کنن و لذا قطعا اینها شکست خواهند خورد و قطعا نخواهند توانست در این ملت عظیم و این ملت بزرگ ایران پیروز بشن. ما در این جنگ پیروز خواهیم شد و بعد از این پیروزی به عنوان یک قدرت در غرب آسیا و حتی در جهان شناخته خواهیم شد و دنیا سر تعظیم فرو خواهد آورد در مقابل این ملت عظیم ایران. در خدمت شما هستم.
بله، اما جناب آقای دکتر حمیدی، چرا اوکراین در این جنگ اخیر و در واقع میاد حمایت میکنه از طرف آمریکایی، به طور خاص با چهره های شاخصی از اپوزیسیون دیدار میکنه اون زلنسکی، و چه منفعتی به نظر شما میبره از اینکه سرنوشت این جنگ تحمیلی با شکست جمهوری اسلامی ایران همراه باشه؟
ببینید، اوکراین در حال اون موقعی هم که یکی از به اصطلاح جمهوری های 17 گانه شوروی سابق بود، به عنوان غنی ترین و با ظرفیت ترین استان از استان های 17 گانه روسیه سابق بود، شوروی سابق بود.
بله.
یعنی به لحاظ کشاورزی، صنایع معادن و صنایع سنگین، در حقیقت حتی صنایع موشکی در اوج بود. اما خب اروپا نمیتونست تحمل کنه که یک کشوری تحت پوشش روسیه جدید باشد و این ظرفیت ها هم داشته باشه و در حقیقت یک خطر جدی برای تمامیت اروپا، اروپایی که با تمامیت توانش پشتیبان اسرائیل قاصد هست، اینا به هم ارتباط داره. یعنی اگر قرار باشد که اروپا نتواند از اسرائیل پشتیبانی و حمایت بکنه، قطعاً یکی از دلایلی که میتونه باعث افول و شکست اونا بشه وجود یک اوکراین قوی بود. زلنسکی یک هنرپیشه به اصطلاح عروسک خیمه بازی است که با دستان آمریکا و با سیاست‌های آمریکا روی کار اومده. امروز اگر قرار باشد که پشتیبانی اروپا از اسرائیل قطع بشه، اسرائیل یک گام به فروپاشیش نزدیک‌تر خواهد شد. و ایران هم از نظر ایدئولوژی با اسرائیل، یا اسرائیل صهیونیست های اسرائیل با حزب لیکود اسرائیل و با این نگاه به اصطلاح تمامیت خواهی اسرائیل مخالف هستند. ببینید آقای دکتر، ما با یهودیت مشکل نداریم. ما در کشورمون یهودی داریم، بسیار با احترام زندگی میکنن، زندگی مسالمت آمیز دارن، نماینده در مجلس دارن. ما با یهودی ها مشکلی نداریم. ما با تفکر صهیونیست و حزب حاکم و این جریان سیاسی حاکم مخالف هستیم که به دنبال تجزیه کشورهای غرب آسیا و گسترش اسرائیل بین دو نیل تا فرات هستیم. ما با این جریان مخالفیم. اگر آوارگان فلسطین برگردن و اگر انتخابات آزاد صورت بگیره، جمعی از اعراب مسلمان و یهودی ها دولت تشکیل بدن، ما با این جریان مخالفتی نداریم. این در حقیقت خواسته ماست. ما با این تمامیت خواهی مخالفیم. لذا هر جریانی که کمک کند این اسرائیل قاسب خاموش بشه و مردم واقعی این سرزمین در یک انتخابات آزاد بتوانند کشور خودشون رو به دست بگیرن، ما با این موافق هستیم. ولذا اسرائیل در جهت سیاست‌های توسعه طلبانه خودش دنبال جلب حمایت اروپا از جمله آلمان و از جمله اوکراین هست. لذا اوکراین اگر شکسته بشود و اگر زلنسکی به عنوان نماینده امریکا در اوکراین کمک کند که این شکستگی اتفاق نیفته، اونها دچار آسیب جدی خواهند شد.
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم از شما. من البته سوالات دیگر هم دارم راجب خود اصلا موضع‌گیری اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و البته از طرفی هم انگلیس در مورد این جنگ تحمیلی اخیر. میخواستم از شما بپرسم شما در این بخش ارزیابیاتون چی هستش؟
ببین آقای دکتر، انگلیسی ها در طول تاریخ نشون دادن که به اصطلاح اون تفکر چرچیل کماکان برشون حاکمه.
بله.
اونا تلاش میکنن تا ناآرامی های منطقه رو افزایش بدن تا خودشون بتونن منافعشون رو به دست بیارن. لذا اگر این جنگ تمام نشود به نفع انگلیسی ها خواهد بود. لذا اونها برای اینکه موازنه قوا در این نبرد، نبردی که تا این لحظه به سود ماست و با قدرت ما رو افزایش داده و این افزایش رو به افزایش هست، برای اینکه این قدرت رو بشکنن و جنگ رو فرسایشی کنن، انگلیسی ها وارد این جریان شدن و بعید میدونم که کار جدی هم انجام بدن. اونها تو حاشیه این زمین بازی خواهند کرد. به اصطلاح انگلیسی ها در طول تاریخ نشون دادن تلاش میکنن که تو حاشیه بازی بمونن، بر آتش بدمن، آتش رو افزایش بدن، اما خودشون آسیب نبینن. لذا ممکنه کارشون در حد آوردن یک ناو باشد، اون هم بدون دخالت، یا بیانیه های سیاسی باشد، یا کمک های مالی به جریان های مخالف جمهوری اسلامی باشد. اما بعید از انگلیس وارد بشه و انگلیس تو این زمینه اصطلاح موزیگری تاریخی خودش رو داشته و داره. به این خاطر خیلی نمیشه به اصطلاح روی بازی و نقش‌آفرینی انگلیس حساب کرد. یا نه ما میتونیم حساب بکنیم و نه آمریکایی‌ها میتونن حساب بکنن.
بله.
انگلیسی‌ها با اون موزیگری که در طول تاریخ داشتن تو حاشیه باقی خواهند ماند.
بله. از شما ممنونم جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی. من شنیدم که برای مصاحبه‌ام جای مناسبی نبودید. به هر حال ممنونم.
بله،
که
بله.
قبول زحمت کردید و متوقف شدید در میان راه. براتون آرزو توفیق میکنم و خدا نگهدار.
سلامت باشید. بزرگواری.
خداحافظ.
عاشقم گرچه نشسته برف پیری بر سرم، عاشقم گرچه نشسته برف پیری بر سرم، درد عشق و انتظارت را به جانم میخرم، درد عشق و انتظارت را به جانم میخرم. پیرو به راه امامم در شفاه کشورم، پیرو به راه امامم در شفاه کشورم، خواستاری میکنم من جان فدای رهبرم، خواستاری میکنم من جان فدای رهبرم. دشمن بخواهد آتش افروزی کند،
وای اگر دشمن بخواهد آتش افروزی کند، پیکرش را مثل شیر حیدر از هم می‌درم،
پیکرش را مثل شیر حیدر از هم می‌درم. سرباز جان باز تو ام، من شاهدی آزاده ام،
سرباز جان باز تو ام، من شاهدی آزاده ام،
سردار بی سر می شدم، فرمان بده آماده ام. عشق خمینی در دلم، شور حسینی در سرم،
عشق خمینی در دلم، شور حسینی در سرم،
یک بوسه از روی تو را با قیمت جان می‌خرم. زند جان باز تو ام، اینک به میدان می روم، دنیای صادق دیده ام، سوی شهیدان می روم. با شام دان کربلا، با جان نساران حرم، از جان سلامت می دهم، با جان پیامت می برم. مانند توفان بی امان، همچون شهاب از کهکشان، بر قلب دشمن می زنم، از آب و خاک و آسمان،
بر قلب دشمن می زنم، از آب و خاک و آسمان.
حقیقتاً اون چه که از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست، در تمام حوادثی که ما سراغ داریم از فجایع بشری، حادثه کربلا هنوز تک و بی همتاست، نظیری نداره. هر بخشی را شما بگیرید، از ساعتی که وارد کربلا شدم، صحبت امام حسین، حرف او، خطبه او، شعر خوندن او، صحبت کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه اینها مصیبت است تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا و ظهر عاشورا و عصر عاشورا. همونطور که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، امام حسن فرمود، بنابر اینکه در روایات هست که لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشورای تو، مثل کربلای تو، مثل حادثه تو نیست.
حسب روایات و حسب تاریخ هرچه روز عاشورا طول شد و سلام الله به شهادت نزدیکتر می شد افروخته‌تر می شد.
این رو بزرگان نقل کردن، مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی رضوان الله علیه در مراقبات ایشون هم تأکید میکنن که در روز عاشورا هرچه مصیبت ها سنگین تر میشد چهره حسین ابن علی علیه السلام برافروخته تر، آثار شکفتگی در آن بزرگوار بیشتر آشکار میشد.
اون راوی که حوادث را نقل کرده است و در کتاب ها دهن به دهن نقل کرده هم میگه فوالله ما رأیت مکثورا، میگه من ندیدم هیچ کسی را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی حربت و جعشن محکم دلتر استوارتر.
مصیبت در عاشورا سنگینه، خسارت بزرگ است، جان کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام به همه آسمان و زمین می علیزه.
آقا به ما مرگ حسینی را نشان دادی، ماه مبارک روزه بودی، تشنه جان دادی، از بس شبیه جد غریبش حسین بود، روز دهم گرسنه و تشنه شهید. اما این جمله ای که میگم خود حضرت آقا امام شهیدمون راضیه، دستورشون هم امینه، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. هلال میگه دلم سوخت رفتم، سفرمو پر از آب کردم، به پسر پیغمبر برسانم، آمدم دیدم شمر از گودال بیرون اومد، کجا میری؟ دارم میرم بچه پیغمبر رو سیراب کنم، زحمت نکش من این کارو کردم، چطور آب همرات نبود؟ دیدم عبا رو کنار زد، به کمر بندش سر مبارک و بسته، ای حسین ای خدا رزمندگانمون و این مردم رزمندمون که تمام کشور رو در امنیت نگه داشتن با حضورشون، پیروز بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما معی ربی، خدا با منه. سیهدین او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
آغاز سال 1405 خورشیدی.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی یعنی شناخت تعدادهای ملی.
الان داریم مقاومت میکنیم در مقابل آمریکا که یکی از قدرت‌های مهم و برتر نظامی و اقتصادی دنیا. مقاومت داریم میکنیم در مقابل اسرائیل، یکی از کشورهای بسیار بسیار جسوری هست تو حملات نظامی.
اگر امنیت در کشور نباشه خب اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه.
امسال پیام‌آور نصرت الهی برای ملتی است که در راه حق از هیچ قدرتی نهراسیده و تا پای جان ایستاده است. با نصب العین قرار دادن شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال جدید را به عرصه تجلی دوباره قدرت و عظمت ایران اسلامی تبدیل خواهیم کرد.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان رادیو گفتگو، با ویژه برنامه ایران سربلند همراه شما هستیم و همه هدف ما این هستش که در این روزهای سخت که سایه جنگ بر سر ما هست، پیام امید به مردم منتقل کنیم. دوستان، برای این لحظه برنامه‌ای با عنوان وطنم ایران آماده پخش هست. دعوت می‌کنم به اتفاق بشنویم.
وطنم
وطنم.